اینکه ایران به ائتلاف نظامی علیه داعش دعوت نشد، اما همچنان میتواند در تلاش جهانی علیه این گروه نقشی ایفا کند. نخستین روز از دور هفتم مذاکرات جامع هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی دیروز در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. پلیس کنیا از بازداشت دو ایرانی با گذرنامه جعلی اسرائیلی به ظن ارتباط با تروریسم خبر داد. شورای امنیت سازمان ملل در نشست شب گذشته پشتیبانیش را از دولت جدید عراق اعلام کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود تایید کرد که ایران به تعهداتش در توافق ژنو پایبند است. دور دیگری از گفتگوهای چهار جانبه برای حل بحران اوکراین با حضور روسیه، اوکراین، شورشیان و اتحادیه اروپا از دیروز در پایتخت بلاروس آغاز شده است. جنگنده‌های رافال فرانسه روز جمعه در اولین مأموریت خود در عراق به مواضع گروه خلافت اسلامی در شمال غرب این کشور حمله کردند. مراسم افتتاحیه 17 دوره بازی‌های آسیایی دیروز در شهر اینچئون کره جنوبی برگزار شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید حدود 200 جهادی تاجیک به گروه‌های شورشی در سوریه و عراق پیوستند. جبهه النصره یکی از گروه‌های شورشی در سوریه اعلام کرد یک سرباز لبنانی را که در گروگان داشت کشته است. مینو محرر رئیس مرکز تحقیقات ایدز در ایران میگوید بیشتر کودکان کار به دلیل تجاوز به ایدز مبتلا شدند. و سرانجامی که تلویزیون هند یکی از مجریانش را به خاطر تلفظ غلط نام رئیس جمهوری چین اخراج کرد. خانم ایدری؟
خیلی سپاسگزارم حسن جعفری. با سرخط آخر خبرها از ایران و جهان، اگر پیگیر خبرها بوده باشید میدونید که رسانه‌ها در ایران روز پنجشنبه 27 شهریور ماه از تخریب نزدیک به 10 خانه دارای ارزش منحصر به فرد تاریخی و اینطور که در گزارش‌ها آمده ارزش منحصر به فرد جهانی در شیراز خبر دادند. معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی همینطور در 5 نامه جداگانه به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، وزیر کشور، دادستان کل کشور، استاندار فارس و تولیت آستان شاهچراغ خواستان توقف روند این تخریب شدن در شهر شیراز. رسانه ها می گویند که خانه های تاریخی شهر شیراز تخریب می شوند برای اجرای طرح توسعه حریم دو امامزاده. با هم بشنویم جزئیات بیشتر رو از محمد زرقامی.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، این خانه‌های تاریخی که قدمت برخی از آنها به دوره سلسله ایلخانیان باز می‌گردد، در محله اسکندری شهر شیراز قرار دارد. از جمله آثار تاریخی باقی مانده از این دوره در ایران، گنبد سلطانی است که در فهرست جهانی سازمان یونسکو به ثبت رسیده است. به گزارش رسانه‌های ایران، این خانه‌ها در راستای طرحی با عنوان بین الحرمین که بناست دو امامزاده شاه چراغ و علاءالدین حسین در شیراز را به هم وصل کند تخریب شدند. در مسیر میان این دو امامزاده در جنوب شرقی شیراز که مسافتی 1 کیلومتری است، یک پروژه عمرانی 57 هکتاری در حال اجراست. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نیز خبر داده که تخریب شبانه این خانه‌های تاریخی از 3 روز پیش آغاز شده و تنها در روز اول 5 عمارت تاریخی تخریب شدند. علیرضا گلگلی دبیر انجمن معماران ایران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، خانه پور نواب متعلق به دختر فتحعلی شاه را از جمله خانه‌های تخریب شده ذکر کرده است. به گفته آقای گلگلی، از سال 1373 خورشیدی تا کنون تخریب‌های زیادی با هدف ایجاد بین الحرمین در شهر شیراز صورت گرفته است. مصیب امیری مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس این تخریب‌ها را غیر قانونی دانسته و گفته است این سازمان از تخریب کنندگان این بناها به مراجع قانونی شکایت کرده است. مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران نیز در 5 نامه جداگانه به مقام‌های مسئول اجرای هر گونه طرح توسعه و عمرانی در بافت تاریخی را منوط به اخذ مجوز از مراجع قانونی نظیر سازمان میراث فرهنگی، شورای عالی معماری و شهرسازی و داشتن طرح مصوب دانسته است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در طول یک سال گذشته نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز تعدادی از خانه‌های قدیمی و ارزشمند بافت تاریخی شیراز را به این دلیل که معتادان در آنها رفت و آمد داشتند تخریب کرده است.
از تخریب ناگهانی خانه‌های تاریخی در شیراز دیدید و شنیدید، همراهی هم با ما تماس گرفتند و دیدگاهشون رو در این مورد گفتن. بشنویم با هم.
این پروژه‌ای که در شیراز به عنوان طرح بین‌الحرمین در بافت تاریخی و فرهنگی شیراز دارد صورت میگیرد یک کار غیرقانونی است که از طرف آستان دولت احمدی در شیراز و میراث فرهنگی و استانداری و شهرداری شیراز بانی این طرح هستند. نگذارند که باخت تاریخی و فرهنگی شیراز بیش از این نابود بشه و این میراث متعلق به تمام مردم ایران است و از دایراستش وظیفه تمام مردم ایرانه.
امروز شنبه است و ما شنبه ها در صبحانه با خبر یک کتاب برای مطالعه در طول هفته بهتون پیشنهاد میکنیم. فرجای سرکوهی با ماست. آقای سرکوهی سلام و صبح بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ایداری و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و امیدوارم که برخی از اونا کتاب هایی که روزای شنبه معرفی میکنیم بخون.
بله من هم امیدوارم. آقای سرکوهی نمایشنامه زندگی گالیله اثر برتولد برشت رو میخوایم امروز معرفی بکنیم. به حال در ایران شناخته شده هست آقای برشت، نمایشنامه نویس و شاعر مطرح و بزرگ آلمانی که در آثار کلاسیک جهان جای خاص خودش رو داره. این نمایشنامه به خصوص در ایران چندین بار ترجمه شده، به صحنه هم رفته. حالا ترجمه جدیدی کار آقای حمید سمندریان کارگردان برجسته تئاتر منتشر شده در این از این کتاب.
بله خب میدونیم که اولین بار زندگی گالیله برشت رو عبدالرحیم احمدی در دهه 40 ترجمه کرد، با مقدمه بسیار مفصلی هم منتشر شد و بسیار هم ترجمه خوبی بود. اما حالا آقای حمید سمندریان اینو ترجمه کرده و نشر قطره منتشر کرده. سمندریان خب میدونیم شاید یکی از برجسته‌ترین کارگردانان بزرگ تئاتر ایران بود و کارهای بسیار زیادی رو به صحنه برد و تخصص داشت به خصوص در به صحنه بردن آثار مهم کلاسیک خارجی و زندگی گالیله رو آرزو داشت که به صحنه ببره. در 3 دهه گذشته یعنی تا قبل از مرگش او 30 سال تلاش کرد این نمایش رو به صحنه ببره. خودش نوشته که این وصیت‌نامه هنری منه اما هرگز فرصت نکردم اون رو به صحنه ببرم و دستم از قبر بیرونه برای که آرزوم برآورده نشد. اما خب او برای که اینو به اصطلاح نمایشنامه رو به صحنه ببره باید اون رو دوباره ترجمه میکرد، چرا که میدونیم که ترجمه های مختلفی که از زندگی گالیله شده اغلب متن ادبی هستند، در حالی که وقتی نمایشی به صحنه میره باید روان باشه و دراماتیک باشه، یعنی متنی باشه که بشه در صحنه اجراش کرد نه اینکه خوندش. ترجمه های سمندریان ترجمه بسیار سلیس و روانی است، ترجمه است متناسب با اجرا در صحنه و خود او هم گفته که در مقدمه‌ای که نوشته گفته هدف اصلی من از اجرای این اثر آشنایی مردم با این نمایشنامه است و بعدم گفته که تمام تلاشی که من کردم و بارها این نمایشنامه رو بازنویسی کردم نتیجه نهاییش اثری به شدت انسانی خواهد بود که به اندیشه انسان امروز نزدیک است، بدون از قطعیت و نگاه یک سویه. و جمله دیگری هم داره بسیار خوب است، میگه آنچه من در این نمایشنامه میبینم رنج های یک انسان نابغه است که محکوم به سکوت می شود. شاید اینا ویژگی هایی باشه که این ترجمه رو متفاوت میکنه با ترجمه های قبلی.
آقای سرکوهی برگردیم به خود نمایشنامه برتولد برشت، چه ویژگی هایی داره، چه درون‌مایه‌ای داره و اساسا چی باعث شده که اینقدر جزو یکی از برترین آثار نمایشی جهان باشه؟
خب می‌دونیم که نمایشنامه از همون زمانی که نوشت برشت این رو زندگی گالیله تا حالا مدام اجرا میشه، مدام موضوع بحث است، مدام تفسیرهای گوناگون راجع به این میشه. بگیم که این یک نمایشی است که روز هم هست، گرچه که اثر کلاسیک است. می‌دونیم که داستان برمیگرده به گالیله، دانشمند بزرگ سده 17 ایتالیا که کشف کرد زمین مرکز جهان نیست و خورشید به دور زمین میگرده و اون داستان رو که همه میدونن. خب طبیعتاً این کشف او رو در مقابل کلیسا قرار داد که بر اساس کتاب مقدس میگفت زمین مرکز جهان است و خورشید به دور او میگرده. در از همینجا یک تمایه‌ای که در میاد که هنوز هم موضوع جدی هست برخورد علم و خرافات یا مذاهب هستند که اونا یک اصولی دارن که از گذشته ها باقی مونده و بعد این با دستاوردهای علمی تطبیق نمی کنه. در نتیجه علم و جهل، یا میتونیم بگیم علم و مذهب گذشته یا برداشت قدیمی از مذهب، رو به روی هم قرار میگیرن. گالیله رو که میدونیم خب کلیسا دستگیر کرد، مجبور کرد که ندامت بکنه و حرفش رو پس بگیره و بگه که من اشتباه کردم. قبل از اون جوردانو برونو رو سوزونده بودن به همین اتهام. گالیله در واقع در یک موقعیت دوگانه قرار میگیره. از اینجا دیگه نمایشنامه برشت شروع میشه، یعنی در واقع از تاریخ دور میشه، میرسه به عمق قضیه. گالیله حالا باید انتخاب بکنه وقتی محاکمش میکنن، یا اینکه باید قهرمان بشه رو حرفش وایسه مثل جوردانو برونو اعدام بشه به اسطوره بدل بشه، یا اینکه به اصطلاح نقش دیگری رو بازی کنه. گالیله نقش دیگری رو انتخاب میکنه، یعنی حاضر نیست قهرمان بشه. در اینجا برش تفسیر جدیدی از قهرمانی ارائه میده. برش میگه که این قهرمان به اصطلاح اسطوره‌ای که جان میده، شهید میشه و غیره، مربوط به دنیای گذشته است. قهرمان جدید قهرمانی است که حرکت پیچیده داره. یک جمله هست اونجا، یک وقتی برش، وقتی گالیله ندامت میکنه، شاگردش آندرا به او میگه که بدبخت ملتی که قهرمان نداره. تو حال دیگه گالیله قهرمان نیست. گالیله یعنی در واقع برش پاسخ بسیار زیبایی میده، میگه نه، بدبخت ملتی که به قهرمان نیاز داره. این یک نکته بسیار مهمی است که خب روز هست. بعدش هم میدونیم که برداشتی که برش ارائه میده از قهرمان این استش که قهرمان کسی نیستش که میره، و هر قهرمان کسی است که کلیشه ها رو پس میزنه. در این حال چند تا نکته دیگه هم هست که من به سرعت خواهم گفت. یکی از این نکات این استش که مسئله آگاهی مطرح هست، قهرمان زدایی از گالیله مطرح هستش، و بعد این که به اصطلاح گالیله بشارت دهنده دنیای جدیده، و دیگر تمهایی که در این نمایش مطرح میشه و این نمایش رو روز.
خیلی سپاسگزارم فرج سکویی، با ما همراه بودید امروز در صبحانه بخبر.
منم از شما متشکرم.
در این بخش از صبحانه بخبر یک بار دیگر با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم و نگاهی میکنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، سفر آقای روحانی به نیویورک و آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 در روزنامه‌های امروز شنبه بازتاب گسترده‌ای داشته. به طور خلاصه به این موضوع بپردازیم.
بله، امروز برخی از روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌های منتشر کردن در ارزیابی دستاوردهای احتمالی و اون چیزی که رخ خواهد داد احتمالا، و برخی از روزنامه‌ها هم گفتگوی تلویزیونی آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو مورد توجه قرار دادن و البته مذاکرات هسته‌ای رو. روزنامه شرق در این زمینه تقریبا 2 صفحه کامل منتشر کرده که بخشی از این مطالب یادداشت‌هایی است که تحلیلگر نوشتن و بخش دیگر گفتگوهایی هست که این روزنامه با چهره‌های سیاسی انجام داده، و البته گزارش خبرنگار اعزامی روزنامه شرق خانم زینب اسماعیلی از نیویورک، ایشون در گزارش خودش تاکید کرده که جامعه جهانی آماده شنیدن سخنرانی روحانی هست. اما نکات ضمنی که زینب اسماعیلی به اون اشاره کرده، یکی این هست که سخنرانی آقای روحانی محتواش چه خواهد بود، خیلی مهمه و میتونه پیامدها و ارزیابی‌های متفاوتی داشته باشه. نکته دیگری که ایشون بهش اشاره کرده این هست که در سازمان ملل حضور پرسنل ایرانی مشاهده نمیشه، در حالی که از همه اقوام و کشورهای مختلف کارمندانی در سازمان ملل هستند. دست کم ایشون گزارشی که داده نوشته که ایرانی‌ها غایب یا خیلی کم رنگ هستند. اما آقای علی بیگدلی دیپلمات پیشین در یادداشتی در روزنامه شرق تاکید کرده که این سفر آقای روحانی به نیویورک میتونه فرصتی باشه برای دیپلماسی عمومی که اتفاقا آقای روحانی خیلی بر اون تاکید داره. علاوه بر این آقای احمد شیرزاد هم در گفتگوی مفصلی با روزنامه شرق تاکید کرده که آقای روحانی نباید تکلیف خودش رو از روزنامه‌هایی که در ایران منتشر میشن یا برخی رسانه‌ها که ایشون رو تحت فشار قرار میدن بگیره، بلکه باید با اتکا به آرای مردمی که کسب کرده، آرای مردمی که کسب کرده بره و برنامه‌های خودش رو در سازمان ملل ارائه کنه. روزنامه کیهان هم تأکید کرده که آقای روحانی گفته برای ملاقات با آقای اوباما برنامه‌ای ندارم. آقای اوباما هم گفته من هم برنامه‌ای ندارم، ولی هر دو به طور ضمنی گفتن احتمال این دیدار وجود داره.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، در فرصت کوتاهی که داریم نگاهی هم بکنیم به آنچه که روزنامه‌های امروز به اون پرداختند با عنوان راهبرد اصلاح طلبان در انتخابات پیش روی مجلس.
بله، امروز برخی از روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردند درباره اینکه اصلاح طلبان در ماه‌های آینده و در فرصت باقی مانده تا انتخابات آینده مجلس چه راهبردی رو اتخاذ خواهند کرد. از جمله روزنامه اعتماد امروز چند گزارش و یادداشت مفصل در این زمینه منتشر کرده و این پرسش رو مطرح کرده که آیا اصلاح طلبان به آرامش فعال خودشون ادامه خواهند داد یا سکوت و خانه‌نشینی پیشه می‌کنند بر اساس فشارهایی که این روزها به دولت آقای روحانی وارد میشه که اصلاح طلبان رو از بدنه دولت و حتی مدیریت‌های میانی کنار بگذاره. آقای صادق زیبا کلام هم در روزنامه اعتماد نوشته وضع اصلاح طلبان نسبت به دوره آقای احمدی نژاد بهتر شده اما هنوز ایدئال نیست.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، امروز کمی زمانمون کوتاه‌تر بود برای مطبوعات، با شما همراه بودیم در این برنامه. با هم نگاهی کردیم به روزنامه های چاپ امروز تهران. صفحه های داخلی روزنامه ها رو دیدیم. پیامک های زیادی برای ما در طول برنامه فرستادید، از جمله در مورد مذاکرات هسته‌ای در نیویورک. همراهی نوشتند که آقای ظریف به ایران باز می‌گردند، با استقبال رهبر روبرو خواهند شد و همینطور با استقبال اصولگرایان، ولی گفتند که مصیبت برای ملت خواهد بود. همراه دیگری گفتند که انصار حزب الله با 3000 نفر برای مبارزه با منکرات عمل میکنه و یک قدرت نمایی است علیه آقای روحانی به نظر ایشون. همینطور نوشتن که آقای روحانی اجازه ملاقات با باراک اوباما رو نخواهد داشت در نیویورک. و همراه دیگری گفتن که انتقاد سازمان ملل متحد از عدم بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی هست که داره انجام میشه. و در مورد اینکه آمار جمعیت جدیدن اعلام شده، مرکز آمار اعلام کرده است که جمعیت ایران در سال 95 به 80 میلیون نفر میرسه. از نظرهای زیادی برای ما فرستادین، از جمله گفتند که با این وضعیت کسی ازدواج نمیکنه و آمار طلاق در ایران بیش از ازدواج هست. و برای ما نوشتند که این جمعیت کل کشور هست، یعنی با شیعیان لبنان و نوار غزه و شیعیان یمن و شیعیان عراق محاسبه کردند این جمعیت رو یا نه، پرسش این شنونده هست. و همینطور برای ما نوشتند که از پس همین جمعیت هم در ایران بر نمی آیند، اما می خواهند که اون رو دو برابر بکنند. پیام های زیادی برای ما فرستادین، در فرصت دیگری اگر فراهم باشه حتما بقیه پیام های شما رو هم خواهم خوند. اما دو شرکت خصوصی بوئینگ و اسپیس ایکس برنده مناقصه سازمان فضایی آمریکا ناسا برای فرستادن فضانوردها به آن سوی جو زمین شدند. اجرای این مناقصه در حقیقت بخشی است از طرح خصوصی سازی بخش‌هایی از صنعت فضای ایالات متحده آمریکا. گزارشی بشنویم از حامد بهروان، خبرنگار صدای آمریکا.
سازمان فضایی آمریکا ناسا دو قرارداد به ارزش 6 میلیارد و 800 میلیون دلار به دو شرکت خصوصی اسپیس ایکس و بوئینگ اعطا کرده تا این شرکت‌ها تا سال 2017 موشک بالابر و همچنین کپسول‌هایی مخصوص فرستادن فضانوردها به ایستگاه فضایی بین‌المللی را تولید و آزمایش کنند. ارزش قرارداد شرکت بوئینگ با چند دهه سابقه همکاری با ناسا 4 میلیارد و 200 میلیون دلار و شرکت نسبتاً نوپای اسپیس ایکس حدود 2 میلیارد و 600 میلیون دلاره. هر دوی این شرکت‌ها از کپسول برای حمل فضانوردها استفاده خواهند کرد و تفاوت عمده آنها در نوع موشکی است که برای بالا بردن کپسول استفاده خواهد شد. پس از بازنشستگی فضاپیماهای ترابری آمریکا در سال 2011، تنها راه فرستادن فضانوردهای آمریکایی به ایستگاه فضایی بین‌المللی استفاده از موشک‌ها و کپسول روسی سویوز به قیمت 70 میلیون دلار به ازای هر صندلی است. دولت آمریکا قصد داره با تولید این روش‌های حمل و نقل جدید وابستگی خود به روسیه را از میان ببره. در ضمن یکی از اهداف طولانی مدت پرزیدنت اوباما خصوصی سازی بخش‌هایی از صنعت حمل و نقل فضایی آمریکاست. در اولین قدم در این راه پیشتر دو شرکت خصوصی اسپیس ایکس و اوربیتال ساینسز قراردادهای چند میلیارد دلاری برای حمل و نقل کالا و مایحتاج ضروری به ایستگاه فضایی بین‌المللی دریافت کردند که در حال حاضر در جریانند. اما این دو قرارداد جدید به شرکت‌های بوئینگ و اسپیس ایکس اولین قراردادهای خصوصی برای فرستادن انسان به فضاست که پیشتر در انحصار دولت بود. هر کپسول فضایی خصوصی باید بتونه 7 فضانورد رو راهی فضا کنه. غیر از آمریکا، تنها روسیه و چین قادر به فرستادن انسان به آن سوی جو زمینند. اما هر دو کشور این کار رو به صورت کاملا دولتی انجام میدن. خود سازمان فضایی آمریکا هم در حال تولید کپسول 6 نفره اوراین برای فرستادن فضانوردها به فضاست که قراره تا سال 2015 آماده فعالیت باشه. حامد بهروان، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.
خ... خب گزارشی شنیدید از حامد بهروان و فرصت کوتاهی داریم که باز هم به اسمس های شما بپردازیم. در مورد جمعیت خیلی حساسیت نشون دادن شنوندگان و بینندگان برنامه های ما، گفتند که آب در ایران کم هست، دچار مشکل کمابی هستیم، دفع زباله با مشکل مواجه هست، زمین به اندازه کافی برای این کار نداریم، ولی مدام مسئولان در مورد زایمان صحبت میکنند. همراه دیگری نوشتند که جمعیت ایران باید به 30 میلیون نفر اتفاقا کاهش پیدا بکنه تا امکان اشتغال و رفاه اجتماعی برای همه مردم وجود داشته باشه، نه اینکه جمعیت افزایش پیدا بکنه. همینطور نوشتند که فوج جمعیتی که از کشور خارج میشوند هم آیا جزو آماری که مرکز آمار اعلام کرده هست یا نه؟ البته این فوج هم نظر ایشون هست. برای ما شعر فرستادند، گفتند که هر دم از این باغ بری میرسد و تازه‌تری میرسد. همراه دیگری در مورد سفر آقای روحانی نوشتند، گفتند که آقای دبیر کل سازمان ملل متحد و همکارانشون باید بدونن که حق ندارن از آقای روحانی در مورد مسائل حقوق بشر پرسش کنند و به ایشون انتقاد بکنن، چون این جزو خط قرمزهای آقای روحانی است. گفتن که در این مورد باید از ولایت فقیه انتقاد بشه. اما حالا نوبت میرسه به موسیقی. اجازه بدید که با هم با بردی و افشین همراه بشیم، کمی موسیقی بشنویم در این بخش از برنامه.
سلام، امروز شنبه است. طبق معمول همه اول هفته ها به سراغ تازه های موسیقی از هنرمندان ایرانی میرم. تازه های چون تک آهنگ ها یا ویدیوها و یا آلبوم های جدید از هنرمندان سبک های مختلف، البته هر جای دنیا که هستند، چه در ایران و چه بیرون از اون. و در این بین معمولا هم بیشتر در این برنامه توجه هم معطوف به هنرمندان جوان عرصه موسیقی مستقل ایرانیه که شاید در فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه. اما امروز نگاهی میکنم به مجموعه های استودیوی تازه منتشر شده در بازارهای رسمی ایران و اول از همه با پرسر و صدا ترین آلبوم هفته گذشته شروع می کنم. آخرین اثر از میلاد درخشانی، آلبومی به نام اشارات نظر که شنیده شده تنها 4 روز بعد از انتشارش به خاطر استقبال گرمی که ازش شده بازنشر شده. چه زیان تو را که من برسم بازون به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم همه جا در زبان مبادست و گفتگو همه خوش دلم که مطرم بزند به تار جنگی من از آن خوشم که جنگی بزنم به تارمون قطعه است به اسم آرزو، قطعه آغازین آلبوم اشارات نظر، جدیدترین اثر از میلاد درخشانی. این قطعه است بر روی شعری از فصیح الزمان شیرازی. میلاد درخشانی در آلبوم تازه اش 9 قطعه رو گنجونده، قطعاتی بر روی اشعار کسانی چون فاروق فرخزاد، محمد رضا شفیع کتکنی و هوشنگ ابتهاج. فضای موسیقی قطعات آلبوم اشارات نظر مثل آثار پیشین میلاد درخشانی فضای تلفیقی است از عناصر سبک‌های مختلف موسیقی و هنرمندان مطرحی چون دارا دارایی، پدرام فریوسفی، آرش مقدم، همایون نصیری، پاشا هنجنی و خیلی های دیگه. این آهنگساز، نوازنده و خواننده 30 ساله اهل اصفهان رو در اجرای قطعات این آلبوم همراهی کردند. اشارات نظر از میلاد درخشانی.
گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن با سخن گو به نگاهی که زبان من و تو La 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 la
شبات فاش کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نام رسال من و توست. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، روش کن با سخن گو بنگاه
ایست به اسم سنما، دومین قطعه از آلبومی به اسم سیم، مجموعی از آثار ساخته شده از سهند مهدیزاده. امیر بهمنش در تصانیف این آلبوم آواز رو اجرا کرده. این آلبوم از سهند مهدیزاده مجموعی است از 7 قطعه آوازی و 1 قطعه بی کلام. قطعات آوازی بر روی اشعار شاعرانی است چون عماد خراسانی، حافظ، مولانا و هاتف اصفهانی. فروشگاه‌های اینترنتی موسیقی ایرانی آلبوم سیم رو در دسته موسیقی تلفیقی گنجوندند، اما میشه عناصری از موسیقی ایرانی و پاپ رو در موسیقی این مجموعه پیدا کرد.
کنار چشم زباله، زیر ابرای تیکه پاره، آب برکش یه ماهی که مرده، می اومد به یادش یه جایی که آبش رنگ آبه. پلاستیکای باطن نشون است، رنگ برگا و رنگ خون است.
این آهنگی است به اسم پلاستیکا، قطعه آغازین آلبومی به همین اسم، اثری تازه از امیر اشکان غلامی، آهنگساز، خواننده و نوازنده، هنرمندی جوان اهل شهر مشهد. امیر اشکان غلامی در این آلبوم 8 قطعه رو گنجونده و از اشعار کسانی چون نصرت رحمانی استفاده کرده. موسیقی امیر اشکان غلامی یک جور ایندی پاپ راکیه که گاهی رنگ و بوی موسیقی فانک و جاز رو هم به خودش میگیره، اما از اون مهمتر اینه که امیر اشکان غلامی در این آلبوم دغدغه های خودش رو نسبت به مسائل محیط زیستی به رخ کشونده. در آخر با هم به قطعه ای از جدیدترین آلبوم با آواز سالار عقیلی گوش میدیم. سالار عقیلی خواننده جوان و پرکار در موسیقی ایرانیه و به تازگی مجموعه قطعاتی با نام فصل عاشقی با آواز او منتشر شده. آلبومی متشکل از 6 قطعه که آهنگسازانش رضا دربندی و اسحاق انورند. رضا دربندی و اسحاق انور در این مجموعه از ترانه‌های خودشون و هم از شعر حافظ استفاده کردند و البته نوازندگان مطرح هم در اجرای این قطعات به این دو کمک کردند، از جمله میثم مروستی، ارسلان کامکار، علی جعفری پویان، آریان قیتاسی و خیلی های دیگه. ما هم با هم به قطعه‌ای به اسم داغ جدایی از این آلبوم گوش میدیم، به اسم داغ جدایی، آلبوم فصل عاشقی با آواز سالار عقیلی، مجموعی از آثار رضا دربندی و اسحاق انور.
سپاسگزارم که با ما تا این لحظه همراه بودید. بخش تصویری این برنامه اینجا به پایان میرسه، اما نیم ساعت هنوز باقی است. ما رو از طریق رادیو هاتون دنبال کنید. وارد بخش سوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. شما همراه که از ساعت 7 صبح با ما همراه بودید، این نیم ساعت پیش رو رو هم اگر با صبحانه با خبر همراه باشید، روز اول هفتهتون رو یک ساعت و نیم اول هفتهتون رو با ما آغاز کردید. حسن جعفری به استودیو بازگشته، با خبرها نگاهی میکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان، باز میگردیم و برنامه رو در کنار هم ادامه میدیم.
با سلام دوباره. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران نیز میتواند در ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی نقش داشته باشد. آقای کری که شب گذشته ریاست جلسه شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده داشت گفت واقعیت این است که تقریبا تمامی کشورهای جهان میتوانند نقشی در این زمینه داشته باشند، از جمله ایران. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران ائتلاف علیه داعش را به دلیل حضور کسانی که او آنها را پدیدآورندگان و حامیان مالی داعش نامیده بود مضحک خواند. نخستین روز از هفتمین دور مذاکرات جامعه هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی دیروز در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. در مذاکرات دیروز وزیران خارجه و معاونانشان در حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا به گفتگو پرداختند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در پایان این گفتگوها به خبرنگاران گفت مذاکرات وارد مرحله اساسی شده و ایران دیگر نمی‌تواند وقت تلف کند. با اعلام نتیجه منفی همه پرسی استقلال اسکاتلند، دیروز الکس ساموند وزیر اول اسکاتلند که رهبری استقلال طلبان را بر عهده داشت، اعلام کرد که از سمتش کنارگیری می کند. آقای ساموند در نشستی خبری گفت که از وزیر اولی اسکاتلند کنار می رود و در کنگره حزب ملی گرای اسکاتلند نیز که ماه نوامبر حدود دو ماه دیگر برگزار می شود، نامزد رهبری نخواهد شد. همزمان دیروز پس از اعلام نتایج همه پرسی، درگیری‌های پراکنده‌ای بین طرفداران دو گروه در گلاسکو، بزرگترین شهر اسکاتلند، روی داد. در همه پرسی روز پنجشنبه 55% به جدایی اسکاتلند از بریتانیا رأی منفی دادند. پلیس کنیا از بازداشت دو ایرانی با گذرنامه جعلی اسرائیلی به ضمن ارتباط با تروریسم خبر داد. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی وزارت کشور کنیا گزارش داده که این دو ایرانی سعی داشتند از طریق بندری اصلی وارد کنیا شوند، اما هنوز روشن نیست که کنیا مقصد نهایی آنها بوده است. سخنگوی وزارت کشور کنیا افزوده که پلیس ضد تروریسم و پلیس بین‌الملل در حال تحقیقات در این مورد هستند. او همچنین گفته است که این دو ایرانی به دادگاه برده شدند، اما هنوز رسما اتهامی به آنها وارد نشده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود تایید کرد که ایران در مسیر اجرای تعهداتش بر پایه توافق ژنو است. گزارش ماهانه آژانس فقط میان اعضا توضیح می‌شود، اما خبرگزاری رویترز می‌گوید در نسخه‌ای از این گزارش که به دست آورده گفته شده است ایران در حال همکاری است. به نوشته رویترز این گزارش می‌تواند بر فضای مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در نیویورک تأثیری مثبت داشته باشد. بر پایه این گزارش ایران روند تبدیل اورانیوم غلظت بالا به سوخت را شروع کرده است. فرانسه اعلام کرد که جنگنده‌های این کشور اولین مأموریت خود علیه مواضع گروه خلافت اسلامی را روز جمعه در عراق انجام دادند. دفتر رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه اعلام کرد جنگنده‌های رافال در نخستین حمله هوایی خود به انباری تدارکاتی در شمال غربی عراق حمله و آن را کاملاً تخریب کردند. خبر پیوستن فرانسه به ائتلاف حملات هوایی علیه داعش را روز پنجشنبه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد. و سرانجامی که 17 دوره بازی‌های آسیایی دیروز در شهر اینچون کره جنوبی گشایش یافت. حدود 9500 ورزشکار از 45 کشور در این مسابقات 15 روزه با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. خانم ایدلی،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری در سه بخش خبری در صبحانه با خبر امروز با ما همراه بود. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به گزارش همکارم از واشنگتن. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که رئیس جمهوری آمریکا برنامه‌ای برای دیدار با حسن روحانی در نیویورک ندارد. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن به نقل از سخنگوی کاخ سفید میگوید در حال حاضر در برنامه‌های رئیس جمهوری آمریکا برای حضور در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ملاقاتی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش بینی نشده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، روز جمعه اعلام کرد که در جریان سفر هفته آینده رئیس جمهوری آمریکا به نیویورک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ملاقاتی بین باراک اوباما با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی صورت نخواهد گرفت. در روزهای اخیر با اعلام سفر آقای روحانی به نیویورک، رسانه‌ها بر این گمان زنی دامن زدند که بین او و رئیس جمهوری ایالات متحده ممکن است ملاقاتی صورت گیرد، ولی سخنگوی کاخ سفید احتمال چنین دیداری را در حال حاضر رد کرده است.
As it relates to a meeting with President Rouhani, there's nothing like that on the schedule right now.
جاش ارنست بعد از ظهر جمعه در این زمینه گفت در مورد ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حال حاضر هیچ گونه جایی در برنامه رئیس جمهوری آمریکا پیش بینی نشده است، ولی در همان حال احتمال دیدار بین رؤسای جمهوری آمریکا و ایران را هم کاملا رد نکرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی که معمولا نخستین سخنران این اجلاس محسوب می شود راهی نیویورک خواهد شد و با چند تن از رهبران حاضر در نیویورک دیدارهای دو جانبه خواهد داشت. سخنگوی کاخ سفید گفت حضور آمریکا در شورای امنیت به این دلیل نیست که واشنگتن در پی واداشتن دیگران به انجام کاری است. کشورهای گوناگونی از چهارگوشه گیتی نسبت به تهدیدهای تروریست ها ابراز نگرانی می کنند و شورای امنیت تنها محل مناسبی در سطح بالا برای بحث درباره این مسائل فراهم می آورد. و افزود که آمریکا مایل از تمام کشورها درک کنند که آنچه ما می اندیشیم اولویتی است که آنها نیز در آن سهیمند. روز جمعه پیش از سخنان سخنگوی کاخ سفید، خانم سوزان رایس مشاور امور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا نیز در مورد عملیات احتمالی هوایی آمریکا در سوریه علیه حکومت اسلامی تاکید کرد که زمان و چگونگی انجام چنین عملیاتی یک تصمیم نظامی خواهد بود. مشاور امور امنیت ملی آقای اوباما گفت همچنان که رئیس جمهوری به روشنی تاکید کرده آمریکا آماده اقدام در سوریه است و زمان و چگونگی انجام آن هم یک تصمیم عملیاتی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ها روز جمعه مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از جامعه جهانی خواست تا از کردهای سوریه در برابر یورش‌های نیروهای حکومت اسلامی پشتیبانی کنند. او گفت ستیزجویان حکومت اسلامی انبوهی از کردهای سوریه را از خانه و کاشانه خود رانده و آنها را آواره کردند. تقاضای مسعود بارزانی با اعلام طرح عملیات هوایی آمریکا علیه نیروهای حکومت اسلامی در سوریه همزمان شده است.
نادر صدیقی بود که گزارش میداد. باز میگردیم به ایران. سد لار یکی از منابع تامین آب آشامیدنی شهروندان تهرانی تقریبا خشک شده است. تهرانی ها بر اساس اطلاعات و آمار وزارت نیرو دو برابر دیگر شهروندان ایرانی آب مصرف می کنند و حال بیش از 3000 انشاب از مشترکان پر مصرف پایتخت قطع شده است. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم آرش حسنی.
بحران آب در ایران جدی است، آنقدر جدی که این روزها کمتر رسانه فارسی زبان را می توان یافت که در آن از لزوم صرفه‌جویی آب یا خبری از جیره‌بندی آب در شهرهای بزرگ ایران از جمله پایتخت نتوان یافت. حمید چیتچیان وزیر نیرو چهارشنبه گذشته آب پاکی را روی دست تهرانی ها ریخت و تأکید کرد که دیگر آبی برای رساندن به پایتخت نشین ها وجود ندارد.
واقعا دیگه در اطراف تهران ظرفیت های بیشتری برای انتقال آب وجود نداره.
وزیر نیرو همچنین از تمهیدات دولت برای کاهش مصرف آب در تهران گفت. از جریمه و قطع آب مشترکان پرمصرف تا افزایش فاصله پله‌های تعرفه آب در طرح محاسبه پلکانی قیمت مایع حیات.
آبشون ابتدا به صورت موقت قطع بشه، ما بایستی تجهیزاتی رو نصب کنیم که اجازه نده که مصرف کنندگان بیش از حد مقرر چکار بکنن، مصرف بکنن. در شهر تهران پله‌های بالای مصرف قیمتش بسیار افزایش پیدا بکنه.
او همچنین از جداسازی آب شرب و آب مصرفی خانوارهای ایرانی در آینده نزدیک سخن گفت، طرحی که در برخی از نقاط ایران تجربه شده و هیچ بعید نیست که در دیگر کلان شهرهای ایران نیز به کار گرفته نشود.
در بعضی از شهرها ناچاریم که سامانه آب شرب رو از آب بهداشتی جدا بکنیم. این آب شرب به چند صورت قابل تأمینه. یک نمونه‌اش این هستش که ما از آب بسته‌بندی استفاده کنیم برای آب شرب. روش دوم این هستش که ما یک شبکه دومی داشته باشیم که این آب رو به محلات برسونه، کما اینکه مثلا در قم همچنین چیزی اجرا شده بود که مردم با استفاده از کارتایی که دارن بتونن از شیرهای برداشت آب رو چکار بکنن، بردارن برای مصارف، فقط برای مصارف شرب. برای اولین بار در بخشی از شهر مشهد انشاءالله این رو به صورت نمونه داریم اجرا میکنیم. این تجربه رو شاید ناچار باشیم که در شهرهای دیگر هم مورد استفاده قرار بدیم.
اما تمام این تهدیدها و خواهشها برای مدیریت مصرف آب فقط درباره 8% از کل آب ایران است. 92% از آب مصرفی در ایران در بخش کشاورزی مصرف می شود که در سالهای گذشته مدیریت مصرف آب در آن بخش کمتر مورد توجه بوده است. این روزها حتی در میان گروهی از کارشناسان بحث افراطی تعطیل کردن بخش کشاورزی نیز مطرح شده که البته وزارت جهاد کشاورزی و اعضای کمیسیون آب و کشاورزی مجلس مخالفان جدی آن هستند. پیتر گلیک، عضو آکادمی ملی علوم آمریکا و متخصص مدیریت آب، در گفتگو با برنامه یک خانه یک زمین، برنامه محیط زیستی رادیو فردا، از مشکلات مدیریت آب در ایران گفته است.
Much of the water use around in places like the United States and in Iran, for example, is inefficient.
بخش زیادی از آبی که توی دنیا مصرف میشه مثل ایران و آمریکا با بهره‌وری درست همراه نیست. ما میتونیم با مقدار کمتری آب محصولات کشاورزی رو تولید کنیم. با تکنولوژی هوشمند و برنامه‌ریزی بهتر برای آبیاری توی موقعیتایی که واقعا ضروریه.
We can do the things we want. We can get rid of our wastes and wash our clothes and clean our dishes and
همینطور توی مصرف آب خونگی و صنعتی میتونیم هر کاری که میخوایم بکنیم. میتونیم هر چی میخوایم توی خونه بشوریم و کارخونه ها رو به راحتی اداره کنیم با میزان مصرف بسیار کمتر از میزان آبی که امروز مصرف میکنیم و البته با بهره وری بیشتر توی مصرف آب. این همون راه مدیریت منابع آب موجود است با تاثیر بیشتر.
That's a way to manage the existing water resources much more effectively.
بحران امسال آب در ایران چنان جدی است که بیش از هر زمان دیگری بحث تغییر الگوی کشت کشاورزی در ایران و حرکت به سمت جایگزین کردن تولید محصولات کم آببر و همچنین استفاده از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های روز آبیاری در بخش کشاورزی برای ایران را حیاتی می‌کند.
آرش حسنی بود که گزارش می‌داد. اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را گزارشی با نگرش سیاسی توصیف کرد. او این موضوع را در دیدار با بان کی مون در نیویورک ابراز داشت. دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده است. از بهروز کارونی جزئیات بیشتر را بشنویم.
محمد جواد ظریف که در نیویورک به سر می‌برد، در دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش او درباره نقض حقوق بشر در ایران را خلاف روند واقعی و برنامه و اقدامات دولت حسن روحانی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر امور خارجه ایران انتشار چنین گزارشی را غیر قابل پذیرش دانست و افزود تهیه چنین گزارش‌هایی ادامه نگاه سیاسی و دوگانه به مسائل حقوق بشر است. بان کی مون در گزارشی که خبرگزاری رویترز روز 21 شهریور منتشر کرد گفت که قولهای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد آزادی‌های بیشتر در این کشور به هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حقوق بشر و آزادی بیان منجر نشده است. او همچنین نسبت به گزارش‌های مربوط به افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و افزود فشارها بر آزادی بیان کماکان بسیاری از عرصه‌های زندگی در ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به نوشته خبرگزاری رویترز، بان کی مون همچنین گفته بود که قوه قضاییه روزنامه‌نگاران و دیگر کارکنان رسانه‌ها در ایران را به طور مکرر احضار و بازداشت می‌کند و نیروهای امنیتی نیز آنها را مورد آزار قرار می‌دهند. او در گزارشش افزود که تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی هم در عمل و هم از نظر قانونی ادامه دارد. اما وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه گفت که دولت حسن روحانی خود را نسبت به ارتقا و بهبود وضعیت حقوق بشر کاملا مسئول می‌داند و برنامه‌ها و اقداماتی را در دستور کار خود دارد. رئیس قوه قضاییه نیز روز چهارشنبه در تهران گفته بود که تاکنون در گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، به گفته او دروغ‌های زیادی گفته شده است. افزود این بار همان موارد خلاف واقع و اشتباه در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد تکرار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا بدون اشاره مستقیم به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت تحولات بسیار زیادی در این یک سال انجام گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی افزود فضای دانشگاه‌ها از گذشته بهتر است و وعده داد تا با انتشار و اجرای منشور حقوق شهروندی توسط دولتش وضعیت در ایران بهبود پیدا کند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
فرانسه با نخستین حمله هوایی خود به شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در عراق به عملیات هوایی آمریکا علیه داعش پیوسته است. برابر گزارش‌ها، جنگنده‌های فرانسه روز جمعه یک انبار لوجستیکی داعش در شمال شرقی عراق را نابود کرده است. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی تحلیل و تحلیلگر نظامی، از او پرسیده است که اوضاع را چگونه می‌بیند و حمله‌های هوایی فرانسه چقدر عملیات هوایی علیه داعش را تقویت خواهد کرد؟
به طور قطع تقویت خواهد کرد، به خاطر اینکه نیروی هوایی فرانسه نیروی کارآزموده است و نیروی بسیار مجهزی است. اگر به خاطر بیاریم ورود فرانسه رو به جنگ مالی، زمانی که اسلامگرایان دولت مالی رو به شدت تحت فشار قرار داده بودند و امکان حتی سقوط شهرهای بیشتر در این کشور توسط اسلامگرایان میرفت، ورود فرانسه مانع از چنین کاری شد و جریان رو برگردوند به سود نیروهای دولتی. در نتیجه نیروی هوایی فرانسه به طور قطع بر قدرت هوایی آمریکا خواهد افزود و خبر چندان خوشی برای نیروهای داعش نخواهد بود.
در خصوص لیبی هم همین نقش رو فرانسه ایفا کرد، درسته؟
کاملا فرانسه بسیار فعال بود، نظیر بعضی از کشورهای دیگر. حالا اگر که کشورهای منطقه هم از جمله امارات، قطر و احیانا عربستان هم بپیوندند، که خوب اون باز هم مشروعیت بیشتری رو به عملیات آمریکا میده و هم به خصوص کمک موثری به نیروهای ائتلاف.
خب گفته شده که عملیات هوایی به تنهایی کارساز نخواهند بود. عملیات هوایی به نظر میرسه که باید با عملیات زمینی و میدانی نیز همراه بشه، اینطوره؟
کاملا، به خاطر اینکه عملیات هوایی محدودیت‌های خود رو دارن، به خاطر اینکه بحث بر سر جنگ یک نیروی سازمان یافته مشخص و قابل شناختی است، نیروی هوایی آمریکا، فرانسه و یا دیگران، در مقابل گروهی که از چنین توانایی برخوردار نیست، منتها توانایی‌های دیگری دارد. به این معنا که گروه داعش اینا میتونن در جمعیت غیر نظامی حل بشوند، میتونن در مساجد، در اماکن عمومی، و در نتیجه از این جهت مشکل خواهد بود. ولی نیروی هوایی این پوششی رو که به نیروهای زمینی خواهد داد به طور قطع بسیار کارساز هستند. اگر نگاه بکنیم به عنوان نمونه به کنترلی که به تدریج داعش میرفت که بر منطقه عاملی به دست بیاره و ورود نیروی هوایی آمریکا باعث شکست پیشروی این گروه در این منطقه شد، خب این نشان دهنده این هست که یک ترکیبی از نیروی هوایی و نیروهای در زمین در میدان لازم هست که با هم کار بکنن تا اینکه به طور مؤثرتری با چنین دشمنی برخورد بکنن. این نیرو در عراق خب امروز به احتمال بسیار زیاد از جانب نیروهای دولتی و پیشمرگه‌های کرد تامین میشه، ولی نمیشود انتظار داشت که کشورهای غربی به خصوص آمریکایی‌ها و یا حداقل در این برهه از زمان نیروی زمینی در عراق پیاده بکنند. ممکن هست که در آینده چنین اتفاق بیفته، ولی نیروی زمینی که خود وارد جنگ بشه بعید به نظر میاد، گرچه صدها نیروی ویژه آمریکایی در عراق حضور دارند که هم در عملیات به طور غیر مستقیم در کنار کردها و هم نیروهای دولتی شرکت میکنن.
آقای حسنیاری، اکنون وضعیت بغداد چگونه است؟ با توجه به تدابیر و عملیات رزمی جاری، آیا پایتخت عراق در معرض خطر قرار داره؟
خب اگر که وضعیتی نظیر موسل پیش بیاد که خب به طور قطع فاجعه بار خواهد بود برای عراق، منتها از اونجایی که سقوط بغداد از نظر استراتژیک بسیار بسیار گران خواهد بود برای دولت عراق، به طور کلی برای کشور عراق و همینطور برای نیروهای ائتلاف، در نتیجه بعید به نظر میاد که بغداد به این راحتی ها سقوط بکنه.
پیش بینی میشه که با توجه به برنامه ها و اقداماتی که جریان داره و عملیاتی که صورت میگیره، در چه بازه زمانی تهدید گروه داعش رفع بشه و این گروه از بین بره؟
بستگی داره به این که بخصوص سران این گروه آیا مورد حمله قرار خواهند گرفت یا نه، یعنی قابل شناسایی خواهند بود، و در نتیجه در صورتی که این رهبران از بین بروند، خب به طور قطع داعش ضربه جدی خواهد دید، همینطوری که بعضی از گروه‌های مخالف دولتی در سوریه به چنین وضعیتی اخیراً دچار شدند. در نتیجه بود و نبود این گروه بستگی به عوامل مختلفی داره که خب در کنار اون بایستی از عوامل مالی، از تسلیحات این گروه هم به طور قطع سخن گفت، و همچنین اون چیزی که در سوریه خواهد گذشت بر این گروه. در صورتی که عقبه این گروه که در سوریه هست مورد حمله جدی دولت سوریه و گروه‌های مخالف دیگری که امروز با دولت سوریه در جنگ هستند مورد حمله قرار بگیره، این گروه رو میتونه از اون جانب هم تضعیف بکنه، و میشود گفت که در اون صورت این گروه به گروهکی تبدیل خواهد شد که تهدید کننده جدی چه برای عراق و چه برای سوریه نخواهند بود.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید، و یادآوری میکنم که شما علاوه بر اینکه میتونید رادیو فردا رو در طول 24 ساعت شبانه روز بشنوید، میتونید به وبسایت ما رادیو فردا هم radiofarda.com سر بزنید و در اونجا هم خبرها رو که همکاران من هر دقیقه به روز میکنند پیگیری کنید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره،
اینجوری که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در ایران اما در ادامه واکنش‌ها به گشت امر به معروف و نهی از منکر انصار حزب الله، آیت الله علم الهدا امام جمعه مشهد هم به جمع هشدار دهندگان پیوسته و میگوید که حرکت‌های افراطی آبریختن به آسیاب دشمن است. این در حالی است که این گشت سیار متشکل از 3000 زن و 1000 مرد اعلام کرده است که مصمم به توسعه رسمی کار خود است. مسئولان دولت آقای روحانی میگویند که در این مورد به مجوز دولت نیاز است و گشت موتور سوار انصار حزب الله را تحریک کننده و ناشایست می‌دانند. رئیس و برخی نمایندگان اصولگرای مجلس هم بیشتر با فعالیت این گشت‌ها مخالفت کرده بودند. ببینیم که الهه روانشاد چه جزئیات بیشتری رو برامون آماده کرده.
احمد علم الهدا خطیب نماز جمعه مشهد گفت که مردم باید توجه داشته باشند که حرکت‌های افراطی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر آب ریختن به آسیاب دشمن است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور چند روز پیش گفت که هر فعالیت اجتماعی باید مبتنی بر قانون باشد و با این مباحث به صورت قانونی رفتار می‌شود. رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری نیز گفته است اینکه عده‌ای بخواهند با موتورسواری در خیابان‌ها راه بیفتند و کار فرهنگی انجام دهند پسندیده نیست، و می‌افزاید نه تنها مردم و انصار حزب الله که حتی رئیس جمهور هم باید ببیند که قانون چه می‌گوید. از سوی دیگر عبدالمجید محتشم دبیر کل انصار حزب الله هم میگوید که به وزیر کشور نامه نوشته که بحث تقابل نیست. دبیر کل انصار حزب الله 4000 نیروی موتور سوار را نیازمند داشتن کارت شناسایی هم نمیداند، چرا که میگوید این جور چیزها برای کار دولتی است. او گفته است که گروه های امر به معروف و نهی از منکر سیار نه ضابط قضایی هستند و نه مأمور بگیر و ببند که نیاز به کسب اجازه از کسی داشته باشند. رادیو فردا در مورد این تناقض فکری دید گاه حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه و نماینده پیشین مجلس را جویا شده است که میگوید
این مسئله از یک ابهام عمیق برمیخیزه، و اون ابهام هم آمیختن دین و حکومت و عرف و شرع. شرعه. در نظام شرعی امر به معروف و نهی از منکر یکی از وظایف و فرایض شرعی هر مسلمان هست. هر کجایی که منکری دید باید نهیش بکنه. اگر زبانی تأثیر نکرد به طور فیزیکی و حتی تو روایت داریم با شمشیر میتونه به جلوش بگیری. از این منظر حق با اونها هست. تا کنون هم 35 سال که از عمر جمهوری اسلامی گذشته هیچ قانونی هم برای به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر نگذاشتن. بنابراین اون آقای محتشم سخنگوی انصار حزب الله که میگه ما مجوز احتیاج نداریم، از این منظر کاملا حق با اونه. اما از طرف دیگه دولت هم حق داره. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره این نظام اسمش از جمهوری اسلامی ایران، یعنی تفکیک قوا داره، دولت داره، رئیس جمهور داره، همه نهادهای عرفی حکومتی مدرن در قانون اساسی هم پذیرفته شده است. مشکل از آمیختن دین و دولت برخواسته.
حسن یوسفی اشکوری حتی گشت ارشاد را هم قانونی نمی‌داند و می‌گوید هر اقدامی از این دست به هرج و مرج در جامعه می‌انجامد.
هیچ کاری در جامعه بدون ضوابط قانونی نمیتونه انجام بشه. معنی نداره که 4000 نفر را بیفتن تو خیابون هر نوع برخورد با هر کسی بکنن. حتی اون چیزایی که در تحت عنوان قبلا نیروی انتظامی و ارشاد و امثال اینها انجام میشه، اونها هم باز خلاف قانونه. بگذاریم از این که بالاخره اون رو در طول این 35 سال در جمهوری اسلامی سعی کردن که برخورد با بدحجابا و زنا و بعضی از چیزای دیگه یه خورده قانونمندش بکنن. اما اون قانونمندم اتفاقا خلاف شرعه. یعنی این آمیختن دو چیز متضاد به نام جمهوری و از اون ور ولایت فقیه و نظام شرعی و فقهی، این مشکلات رو به وجود آورده و در طول این 35 سال هم تدبیری که تا حالا تونستن به کار بردن که به یه شکلی اون نظام فقهی شرعی رو در قالب حکومت مدرن و جمهوری در بیارن و چون موفق نشدن این تناقض به این استخوان لایزخم همچنان باقی مونده و این 35 ساله که حل نشده الان هم حل نخواهد شد.
با وجود مخالفت صریح مقامات دولت حسن روحانی با گشت سیار امر به معروف و نهی از منکر، انصار حزب الله روز چهارشنبه از آغاز مرحله دوم عضوگیری برای این گشت خبر داد و تهدید کرد که معابر را از به گفته خود مظاهر فسق پاک خواهد کرد.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
از روز جمعه 28 شهریور ماه تا 8 مهر ماه شهر اوسنابروک آلمان شاهد 10 سال فعالیت جشنواره جهانی موسیقی مشرق زمین است. در این جشنواره 12 روزه 10 گروه موسیقی از ایران، چین، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق، سوریه، لبنان و اسرائیل شرکت دارند. از این جشنواره بیشتر بشنویم در گزارشی که همکارم شهرام میریان برای ما از آلمان فرستاده.
جشنواره جهانی موسیقی مشرق زمین 10 پیامدهی است که در چنین روزهایی در شهر اوسنابروک آلمان آغاز به کار می‌گیرد. برخورد فرهنگی غرب از طریق موسیقی با فرهنگ شرق اصلی ترین هدف این فستیوال است. 10 جشنواره موسیقی مشرق زمین با هنرنمایی 2 هنرمند سرشناس از ایران و جمهوری آذربایجان آغاز به کار می‌کند. در این برنامه کیهان کرهور، آهنگساز و نوازنده معروف کمانچه، عالم قاسموف، سرشناس‌ترین خواننده موسیقی مقامی جمهوری آذربایجان را همراهی می کند. در برنامه دیگری در 10 جشنواره مشرق زمین در شهر اوسنابروک آلمان با اردال ارزینجان هنرمند ترک هم به صحنه می رود. این دو 10 است که با یکدیگر همکاری دارند و تا کنون کنسرت های بیشماری نیز در اروپا و آمریکای شمالی برپا کردند.
سوای کیهان کلهر، گلنار طبیب‌زاده از ایران هم به جشنواره موسیقی مشرق زمین در آلمان دعوت شده و این هنرمند یکی از داستانهای شاهنامه را به شیوه نقالان بیان می کند. در این جشنواره ده ها گروه موسیقی از کشورهای چین، ارمنستان، ترکیه، عراق، سوریه، لبنان و اسرائیل هم تا 8 مهر ماه امسال به اجرای برنامه های ویژه خود می پردازند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش از شهرام میریان به پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میرسیم. نزدیک میشیم به ساعت 8:30 صبح روز شنبه در تهران. امیدوارم که روز اول هفته بسیار خوب و درخشانی پیش روی همه شما همراهان برنامه باشه. من فهیمه خضری هستم و همراه همکارانم در تیم بامدادی صبحانه با خبر با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار. We'll be right back.